مردم به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی دادند. در تاریخ جهان این اولین انقلاب پیروز بود که نوع حکومتش را به آرای عمومی می‌گذاشت.
یک همچه رفراندومی در دنیا سابقه نداشت که اینطور رفراندوم باشد. یک همچه رفراندوم آزادی که همه مردم آزاد گذاشتند و با آزادی مردم رأی دادن، ولی بعضی جاها هم جلو گرفتن، بعضی جاها هم خود همین شیاطین جلو گرفتن.
حقیقت مرد توحیدی به نامردان نمی سازد، به پای جان خود ارث شهیدان نمی بازد قلم نشرف.
سپس برای نوشتن قانون اساسی جدید مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد که نمایندگانش را مردم انتخاب کردند، یعنی کسانی که قرار بود قانون اساسی جدید را بنویسند توسط مردم انتخاب شدند، که این امر هم در دنیا بی سابقه بود. آیت منتظری با رأی بالایی به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا کرد و سوی نمایندگان به ریاست خبرگان قانون اساسی رسید. اما اداره جلسات را به نایب رئیس، یعنی آیت الله بهشتی سپرد که توانایی مدیریت جلسات را داشت.
و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بعد از وفات آیت الله طالقانی، اولین امام جمعه تهران، امام آیت الله منتظری را به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما او پس از 4 ماه تصمیم گرفت این منصب را ترک کرده و به قم برگردد. به این ترتیب امام در دی ماه 1358 آیت الله سید علی خامنه ای را به امامت جمعه تهران منصوب کردند.
اگر چنون که من با شرایطی که دارم نتوانستم در خدمت آقایون باشم، برادر مجاهما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه ای که هم علمن و هم عملن مورد تأیید امام و مورد تأیید همه دوستان هستند و من هم یکی از ارادتمندان ایشون هستم و به حمد الله من اگر خطیب نیستم، ایشون خطیب هم هستم.
همچنین آیت الله منتظری با عزیمت به قم برای مرجعیت آماده می شد و این از نظر نیروهای انقلاب و یاران امام نه تنها مطلوب بلکه ضروری محسوب می شد، چرا که پس از عارضه قلبی امام در اواخر دی ماه 58 و انتقال ایشان به تهران، این سوال مهم و حیاتی در پیش روی نیروهای انقلابی قرار گرفته بود که در صورت فقدان امام تکلیف رام چه خواهد شد. با توجه به درجه علمی و همچنین سابقه مبارزاتی طولانی، اسم آیت الله منتظری در ذهن مردم نقش می‌بست. در این حال امام مسئولیت‌هایی را به آیت الله منتظری می‌سپرد که عمدتاً جنبه قضایی، فقهی و فرهنگی داشت و به دور از جنبه‌های سیاسی بود. آیت الله منتظری در تعیین امام جمعه‌های شهرستان‌ها و همچنین احراز مقام اتحاد قضات شورای عالی قضایی و تایید صلاحیت آنان حاضر بود و همراه با آیت الله مشکینی از زمره کسانی بود که برای سراسر کشور قاضی تعیین می کرد. همچنین امام در سال اول جنگ مسئولیت رسیدگی به امور جبهه ها را به او سپرد که شامل هدایت کمک های مردمی به جبهه ها می شد. در مسائل شرعی مرتبط با احتکار، تعزیرات، مناسک حج و احکام قضایی نیز با او مشورت می شد. همچنین عفو زندانیان نیز از زمره مسائلی بود که با مشورت با او انجام می شد. سرانجام مجلس خبرگان رهبری در آبان 1364 آیت الله منتظری را به عنوان فرد مناسب برای جانشین رهبر تشخیص داد. البته خبرگان برای این کار با امام مشورت نکردند. بعدن که خبرگان به دیدار امام آمده بودند، آیت الله مشکینی گزارشی از فعالیت مجلس خبرگان در انتخاب آیت الله منتظری به جانشینی رهبری را ارائه داد. اما امام در این باره سخن نگفتند و به بیان مطالبی پیرامون وضعیت حوزه‌های علمیه پرداختند. در طول چند سال بعد از این هم امام از هر اقدامی که به تضعیف جایگاه و موقعیت آیت الله منتظری بیانجامد خودداری کرد. اما رفتارها و عملکردهای آیت الله منتظری سرانجام کار را به جای رساند که امام با احساس خطر جدی در مورد آینده انقلاب و نظام، برکناری ایشان از رهبری آینده را یک تکلیف شرعی برای خود می دید. امام روز ششم فروردین 1368 طی نامه‌ای به آیت الله منتظری خواستار کنارگیری وی از رهبری آینده می شود. روز هفتم فروردین نیز آیت الله منتظری استعفای خود را می نویسد و رسماً از این مسئولیت کنار می رود. اما مجلس خبرگان هنوز به این استعفا رسیدگی نکرده بود.
پایان قسمت یکم.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد جان از دشمنان براید.
ایرانیان ارجمند، عصر بخیر بنده رو پذیرا باشید. از پخش شبکه رادیویی معارف خواهم که یک روی داشتیم به ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم. تا لحظات دیگر با برنامه مکارم خوبان در خدمتون هستیم. درس اخلاق از آیت الله مکارم شیرازی، اهمیت مباحث اخلاقی و مصادیق مکارم اخلاق هم موضوع برنامه هستش. بعد از اون با زمزم احکام در خدمتون هستیم و در ادامه بر آستان بندگی ویژه برنامه لحظه آسمانی اذان مغرب تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 25 دقیقه 25 دقیقه برنامه کلام ناب رو خواهیم شنید و بعد از اون رأس ساعت 21 با اخبار معارفی در خدمتون هستیم. 21:15 گفتگوی 21 رو خواهیم شنید و برکرانه نور رو میتونید ساعت 21:25 بشنوید. تفسیر آیات 36 تا 49 سوره مبارکه قلم از آن گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی. در ساعت 22 همراه خواهیم شد با برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، مبحث امر معروف و نهی از منکر رو خواهیم شنید و 22:30 صبح روشن تقدیم شما خوبان خواهد شد. 23:55 کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم خواهد بود. خب در این لحظه با برنامه مکارم خوبان در خدمتتون هستیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برای اینکه پی به اهمیت مسائل اخلاقی در منابع اسلامی ببریم، باید به سراغ اهداف بعثت پیغمبران بریم. این که ما میگیم اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، فرستاده خدا، فرستاده برای چی؟ این برای چی؟ باید معلوم بشه. در اینجا حدیث معروفی است که هم در کتب عامه آمده هم در کتب خاصه. حدیث معروفی است: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم و فرستاده شدم برای این اخلاق خوب و مکارم اخلاق رو کنم. اولا سند این حدیث مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 68 صفحه 382 آورده. اهل سنت هم در از سنن الکبرای معروف بیهقی جلد دهم صفحه 323، در میزان الحکمه هم در ماده خلق از کنز الامال نقل شده که اونم از کتب معروف اهل سنت. یه مقدار این حدیث رو تحلیلش کنیم. اولا میگه انما، تنها برای همین، یعنی تمام هدفهایی که برای بعثت انبیا هست، انشاءالله بعدم خواهیم گفت ما با مراجعه به قرآن 10 هدف برای بعثت پیغمبران و پیغمبر اسلام پیدا کرد. انما معنیش این است همه اونها در اینجا خلاصه میشه. و چه رقم میشه همه هدفهای فرستادن پیغمبران رو به مسئله اخلاق برگردون؟ این مسئله مهمی است. این کلمه انما فقط، اما تعبیر به اتممه میکنی، نمیفرماید من آمدم اخلاق خوب رو به مردم بدم، آمدم تکمیل کنم، کامل کنم. این دو تا تفسیر داره. یه تفسیرش این است که پیغمبران بیشین 124 هزار پیغمبر آمدند و خب اینا هم پایه های اخلاق گذاشتن، زحمت کشیدن برای تربیت اخلاقی مردم. من که پیغمبر خاتم هستم آمدم زحمات اونها رو کامل کنم. اتممه یه تفسیرش این. تفسیر دوم این است که دقت کنید، در درون وجود انسان خداوند به حسب فطرت و خلقت ریشه های اخلاق حسنه رو گذاشته. انسان ظاهرا از عدالت خوشش میاد، از سخاوت خوشش میاد، از صداقت و امانت خوشش میاد. این ولو تابع پیغمبری هم نباشه و مذهبی نداشته باشه، در درون وجود انسان ریشه هایی هست. پیغمبر اکرم آمده است که اینو کامل کنه، پرورش بده. ما یه حدیث جالبی داریم: الناس به آدن کما آدن الذهب و الفضه. مردم حکم معدنه های طلا و نقره دادن. خب پیغمبران چی میکنن؟ استخراج میکنن این معادنی که در وجود انسان ها هست. کار اونها یه مهندس معدن شناس و استخراج کننده اونها و پرورش دهنده. معدنو که خارج میکنن میرن خالصشم میکنن، آمادهشم میکنن. بنابراین مردم معادن طلا و نقره هستن که در درون ذاتشون اخلاق الهی هست. پیغمبران میان استخراج کنند و پرورش دهند. بنابراین انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اجمالا معنیش معلوم شد. حالا ببینیم مکارم الاخلاق چیه؟ من یه حدیث ناب از قول امام صادق علیه السلام میخوانم که در اماری صدوق و میفرماید در وجود پیغمبر این محاسن اخلاق بوده و این مکارم اخلاقی است که شما باید پرورش پیدا کنید. و ببینید کدام اینها در شما هست و کدام اینها در شما نیست. حدیث اینه: ان الله تبارک و تعالی، امام صادق می‌فرماید در اعمال صدق، ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله به مکارم اخلاق، پیغمبر رو مخصوص مکارم اخلاق کرد، یعنی اخلاق برجسته. فان کانت فیکم فحمد الله عز و جل، اگر دیدین این اخلاق حسنه در شما هم هست، خدا رو شکر کنین، از خدا بخواید بیشتر. فحمد الله عز و جل و رغبوا الیه فی الزیاده، از او بخواهید که بیشتر هم بشود. فذکرها عشره، پیغمبر ذکر کرد، زمین بر میاد به پیغمبر یا به امام صادق، هر دو اعتماده، هر کدام هم باشه به داخل منبع معصوم. علی یقین، اولین مکارم اخلاق و یقین، در حالی که میدانیم یقین جزء اعتقاداته، چطور یقین رو اینجا جزء مکارم اخلاق ذکر کردن؟ نظر من این است مراد آثار یقینه، کسی که یقینه به خدا و قیامت و روز معاد و حساب و کتاب دارد، آثارش در اخلاق او نمایان میشه. اول یقین، دوم القناع، قانع بودن. قناعت معنیش این نیست که ما برای زندگی فعالیت نکنیم، بکنیم، اما به زندگی صادقانه باشیم. بیشترین مشکل مردم همین عدم قناعت، و همین باعث می شود که آلوده انواع گناهان و کارهای خلاف شد. کسی آمده است مجموع اموال مردم که مصرف میشه حساب کرده، میگه سه مصرف داره: ضروریات، از ضروریات بالاتر مسائل رفاهی، ضرورت نیست اما رفاهی، سوم تشریفات. میگه کمترین اموال دنیا در ضروریاته، بعدش در رفاهیات، و بیشترینش در اون تشریفاته، و همینه که باعث میشود مردم آلوده انواع بدبختی ها بشن. به زندگانی ساده قانع بودن، ازدواج ساده، خانه ساده، وسایل خانه ساده، و دعوت میکنه از بستگان دوستان مجلسی ساده. این سادگی و قناعت در زندگی، در روایات داریم کنزون، یک گنجی که این گنج رو هر کسی پیدا بکنه تمام زندگیش تعمیم. سوم از صبر، برادران خواهران، زندگی خالی از مشکلات نیست. خیال کن یه کسی هیچ مشکلی در زندگی نداشته باشه، نیست. بعضی ها میگن دنیا مثل یه درخت گله، هم گل داره هم خار داره، این گله ها در کنارش خار. اگر صبر و استقامت نباشه در مقابل مشکلات، ممکن نیست. بیماری ها هست، عزیزان انسان از دست می روند، خوشسالی هست، گاهی رکوده، گاهی تورمه، گاهی کسی به انسان خیانت کرده، به بخاطر مشکلی هست دیگه، کی که مشکل نداره. صبر و استقامت تا نباشه انسان نمیتونه زندگی درستی داشته باشه. چهارم از شکر، این نعمتهای خدا رو در جاش مصرف بکنی شکر. چشم برای چی داده؟ آیات خدا رو در این عالم هستی بنگر، منظره افراد بیمار بنگر، سلامتی تو قدرش رو بدان، منظره محرومان ببین، اونا کمک کن، آیات خدا رو در قرآن ببین، کلمات بزرگان، چشم برای چی داده؟ مصرف کن در همین حال شکر. همین است که خداوند اضافه میکنه نعمت رو اگر در جاش مصرف بشه. پنجم علم، بردباری. همیشه در هر جامعه افرادی هستند، تندن، خشنن، عصبانی هستند، تا یه جمله به اونا گفته میشه از کوره در میرن. شما بور باش، شما علم داشته باش. من این داستان رو گاهی برای دوستان عرض کردم، مرحوم آیت الله شیرازی در نجف یکی از علمای بزرگ بود که خداوند رحمتش کنه، غریق رحمتش کنه، نام کرد، گوی یه نفر نامه ای به ایشون نوشت، آیت الله آسید عبدالحادی شیرازی رو میگم، نامه خیلی تند و داغی بهش نوشته بود، فحاشی هم کرده بود، بدگویی هم کرده بود. چرا؟ من میخانه ام، لااقل نصف پول خانه منو بدید. یکی از طلابی که کار استقانش رسیده بود این نامه تند و بیادبانه رو برای این مرد بزرگ می نویسه. خب این آقا از کوره در بره بگی یه ریادم بهش نمیدم. گم مطالعه که کرد، گو خب اگر ما این نصف بهش بدیم، اون نصف دیگر از را به دست می آورد، اون از کجا می تونه تأمین؟ این در مقابل اون بدگویی و فحاشی و بیادبانه سخن گفتن. این میگن علم، تحمل میکنه ناملائمات. و اما ششم، حسن الخلق، برخورد خوب داشتن با افراد. یه حدیثی داریم از پیغمبر اکرم خطاب به فامیلش، یا بنی عبدالمطلب، دقت کنید در این حدیث، انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوا بهم به اخلاقکم. میخواید مردم راضی کنید؟ با اموالتون نمیتونید مردم راضی کنید، اموال شما محدوده، تقاضای مردم هم نامحدوده، محدود به نامحدود نمیخواید. اما یه سرمایه ای دارید که نامحدوده، از اون استفاده کنید. فسعو هم بخلاق کن، برخورد خوب با همه، برخورد خوب کنید، جذب محبت همه رو به سوی خودتون میکنید، تمام هم نمیشه. و اما هفتم و سخا، سخاوت. ببینید برادران، خواهران، عالم هستی عالم سخاوت. خورشید این همه نور افشانی میکند، سخاوت میکند، هر شبانه روز مقدار زیادی از این حجم خورشید میسوزه، تبدیل به نور میشه، اما بس که بزرگه خم به ابرو نمیاره، از خودش مایه میذاره به شما نور. اگر نور آفتاب نباشد هیچی، همه چیز از بین میره، نه بارانیست، نه ابریست، نه بادیست، نه گیاهیست، نه گلیست، نه میوهیست، نه موجود زندهیست. زمین سخاوت داره، مرتب از آنچه خدا درون نهفته شما ارزانی میدارد، شما میبخشد. فضای اطرافمون، هوا، سخاوت داره. همه اینا اصلا آدم آدم سخاوته. تو اگر بخیلی وسیله ناهمرنگ این آدم، اگر سخی بودی بدانی خدا چیزایی که به ما داده همش مال ما نیست، باید به دیگرانم بدی. آبرو داری، از این آبرو برای دیگران استفاده کن. اختلافی در این خانواده است، برو این اختلاف رو حل کن. نگو سری که درد نمی کنی دستمال نمی بندن، باید سردرد و استقبال بکنی یا اختلاف جمعش کنی. آبرومندی شفاعت کن به فلان کس، توانا هستی کمک بکن به فلان کس، راه عوضی میره راه نشانش بده. سخاوت همه این معانی رو شامل می شود. قرآن مجید به باره انفاق چقدر بحث.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار نفس.
اهمیت مباحث اخلاقی و مصادیق مکارم اخلاق موضوع درس اخلاق حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود در برنامه مکارم خوبان. امیدوارم مورد استفاده شما خوبان واقع شده باشه. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهر زمن حقا، اون لحظه بقا به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
مقلد حضرت امام هستم. در وضو گرفتن معمولا بعضی از خانم ها علنگو دستشونه، اینا موقع وضو گرفتن چیکار باید بکنن؟ آیا میتونن علنگو رو بالا قرار بدن، آب بریزن، بعد علنگو رو بکشن پایین جاشم خیس بشه، یا باید علنگو رو پایین قرار بدن، آب وضو رو بریزن، علنگو رو بکشن بالا؟ مرجع تقلید اصلی من امام هستن، ولی من میخوام نظر هر دو بزرگوار رو بدونم، هم نظر حضرت امام رو، هم نظر مقام معظم رهبری رو.
حجت الاسلام همین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
در هر دو صورتی که این شنونده عزیزمون فرمودن وضو صحیحه. اگر ابتدا علنگ